امروز ما صحبتهایی داشتیم با دوستانمون در وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی برای جمع کردن این قضیه. اون چیزی که تصمیم گرفته شد و اعلام هم شد این بود که دوستان ما در وزارت نفت پذیرفتن این موضوع رو. البته معاون محترم وزیر نفت هم دیروز این رو به صورت رسانه اعلام کرده بودن که ما آمادگی این رو داریم که به هر شکلی، حالا یا به صورت هورد ETF یا به صورت بلوکی، سهام این شرکت ها رو عرضه بکنیم. اما این رو دیگه امروز به طور رسمی اعلام کردن. خدای وزیر نفت هم در مجلس بودن و مصاحبه کردن که ما آمادگی رو داریم. قرارم بر این شد که پاسخ دوستان ما در سازمان خصوصی سازی رو که طی یک نامه بهشون اعلام شده بفرمان اعلام بکنن، نماینده شون رو به طور رسمی اعلام بکنن برای تأسیس این صندوق. و انشالله با قولی هم که دوستانمون در سازمان خصوصی سازی دادن، در شهریور ما بتونیم عرضه سهام این شرکت ها رو به صورت ETF عرضه بکنیم.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر محسن علیزاده، نماینده و ناظر مجلس در شورای عالی بورس. اما برمیگردیم به جناب دکتر وحیدی، نماینده محترم مجلس و دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه. آقای دکتر وحیدی، صدای بنده رو میشنوین؟
بله، در خدمت هستم.
آقای دکتر وحیدی، حالا این بحث عرضه دار و دوم شاید یک نمونه بود از آسیب سرمایه اجتماعی. موارد دیگری هم هست که به هر حال یک ریشه ای داره این موضوع که بشه بهش اشاره کرد. مثلا بعضیا میگن خب فسادهای اداری و مالی که ما گاه گداری خبرهاشو میشنویم خیلی تاثیرگذار روی ذهنیت مردم نسبت به خبرهایی که میشنویم.
شما ببینین، کاهش تصدیگری دولت یک اصله. هر جا دولت در واقع تصدیگری کرده، میزان تخلف و فساد افزایش پیدا میکنه. نقش در واقع دولتی تو این جاها باید راهبری و نظارتی باشه. ایجاد در واقع یک هویت محلی یا در واقع شرایطی که بتونه در اون افرادی که آسیب پذیر هستن مورد توجه قرار بگیرن، یه روش کاملا درسته. ولی سیاست ما به این سمت نباید بره که ما استانی داشته باشیم که بیش از نیمی از اون افراد تحت پوشی نهادهای حمایتی باشن. یعنی ما مسیر رو غلط رفتیم، باید این مسیر رو اصلاح بشیم. رفع این موانع هم بعضیش رفع موانع ساختاری است.
بله.
یعنی ما گاری تعارض منافع داریم. یعنی خودمون واضح یه بخشنامه میشیم که خودمون ازش سود میبریم. حتی در حوزه مثل آموزش من مثال زدم گاهی که میگم من یه مدرسه غیر دولتی دارم، خودم هم تو ساختار آموزش پرورش در حاکمیت هستم. خب این تعارض منافع. تو وزارت نفت هستم، خودم در اونجا در یه بخشی در واقع مدیر عاملم یا هیئت مدیره هستم. تو یک ساختار دیگه هستم. خب اینا عملا مردم نگاه میکنن میبینن تو این ویترینی که ما مقابلشون گذاشتیم شفافیتی وجود نداره و میزان تصدیگری ما خودش در واقع افزایش ظرفیت فساد رو میتونه در جامعه وجود بیاره. بعد وقتی ما سرمایه اجتماعی رو از دست بدیم، گاهی حرفی هم میزنیم اگر درست و واقعی هم باشه مورد پذیرش عموم جامعه قرار نمیگیره. پس لازمه این حرکت اینه که جاهایی که میتونه نفوذ کنه، در رخنه کنه، در جایی که اعتماد مردم کاهش بده، یعنی مردم بی‌اعتماد بشن، اونا رو باید ببندیم. ما باید لایه‌های فساد رو بسته باشیم تا بتونیم با در واقع روی بال با مردم صحبت کنیم و بتونیم اونا رو وادار کنیم به اینکه به عنوان اعتماد به حاکمیت در صحنه اقتصاد حضور فعال‌تری داشته باشیم.
بسیار امیدواریم نهادهای نظارتی هم سریعا ورود کنن ببینن در روزهای گذشته واقعا چه اشخاصی سهام خودشونو در شرکت‌های متصل به دار و دوم به مردم از همه جا بیخبر فروختن و بعد حالا دوباره خریدن. یعنی یه نوسانگیری به هر حال ممکنه بعضیا کرده باشن این وسط که قابل پیگیری، به ویژه اگر در نهادهای حاکمیتی باشن. ازتون خیلی ممنونم آقای دکتر محمد وحیدی، با شما خداحافظی میکنم. آقای گودرزی، در پایان توصیه‌ای برای سهامداران اگه دارید بفرمایید.
ببینید، من یه نکته رو فقط عرض بکنم. این گفتگویی که دیروز امروز اتفاق افتاد، این باید یک به اصطلاح تجربه بشه برای اکثر معامله‌گرا در بازار سرمایه. ما الان 7 میلیون و بیش از 7 میلیون و 500 هزار نفر داریم که به اصطلاح اینها ترانزکشن داشتن از اول سال تا حالا. نکته کلیدی که من اولین بار دارم اینو عرض می‌کنم تو برنامه شما اینه که هر 5.5 میلیون نفر از این 7.5 میلیون نفر کسایی هستن که میانگین خریدشون 10 میلیون تومان بوده.
بله.
یعنی ارزش خریدشون 10 میلیون تومان بوده، یعنی بخش اعظم و بزرگی از این کسایی که تو بازار سرمایه دارن خرید و فروش کردن،
سرمایه خورد
از مردم عادی هستن که 10 میلیون تومان پول آوردن. یعنی باید خیلی حساسیت وجود داشته باشه در مورد رفتار اینا، هم از جنبه سیاست گذار هم از جنبه خودشون، و ما که به عنوان نهاد نظارتی در بازار هستیم.
بسیار خوب، اینم خبر جالبی بود که بیشتر پس سرمایه‌های خرد حالا باید بگیم در بازار بورس هستن، منتها خب در مجموع حجم عظیم مالی رو تشکیل میدن که باید در حفاظت ازش و در منصفانه و کارا بودن این بازار و شفافیتش به هر حال تلاش بشه. ممنونم از شما جناب آقای محمود گودرزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران. زنده باشید. بحث ETF دوم، دارا دوم بود در بازار تهران. ساعت 14:06 است.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
آقای سید محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، حالا همراه ما هستند. روز گذشته بحث سهام عدالت مطرح شد، امروز هم همچنان پیامک در این خصوص برای ما ارسال کردین، فرصت و مناسب دیدیم با آقای فرهانیان دوباره تماس بگیریم. سلام میکنم به شما قربان.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم. سوال در مورد سهام عدالت همچنان فراوونه و البته خب خیلی‌هاش هم سوالات تکراریه که به هر حال مجبوریم که دوباره بهش پاسخ بدیم. نوشتن یه برگه 500 هزار تومانی سهام عدالت و آموزش و پرورش دارم، منظورشون احتمالاً از آموزش پرورش گرفتن، اینو چند وقت یه بار سودشو میدن؟ من فقط یه بار سال 97 برام پیامکی سودش اومد، چطور میتونم اطلاعاتشو دریافت کنم؟ ارزشش الان چقدره و چطور بفروشمش؟
این عزیز باید مشخص بکنن که آیا روش مستقیم رو انتخاب کردن یا غیر مستقیم رو. اگر روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن که قطعا باید منتظر باشن تا اون شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوط به محل خودشون در بورس پذیرفته بشه، بعد سهام اون شرکت در بازار معامله میشه، قیمت میخوره و ارزش در واقع دارایی ایشون هم معلوم خواهد شد. اما در مورد دریافت سود، اگر حالا انشاءالله تمام ناشران بورسی همت بکنن و از امکانات زیرساختی که شرکت سپرده‌گذاری فراهم کرده استفاده بکنن، عزیزان به محض اینکه برایند اعراض هویت رو طی بکنن، یعنی اصطلاحاً سجامی بشن،
بله،
میتونن سود سهام خودشون رو بدون دغدغه از جانب ناشران در واقع پرداخت میشه و مستقیما به حساب خود این عزیزان واریز خواهد شد.
خیلی خوب. آقای اکبریان هم نوشتم من خانومم سهام عدالت داشت ولی اطلاع نداشت خودش، چون پدرش کارمند بوده و برای ایشون سهامو گرفته بوده، حالا تازه برج 3 امسال فهمیدن که سهام دارن، تازه رفتن شماره اشتباه رو تو سیستم وارد کردن، بعدم آزادسازی رو انجام دادن ولی هنوز سجام نگرفتن. ایشون گفتن میدونم مبلغی نیست ولی از شروع واریز سود سهام عدالت از سالها قبل تا الان هیچ واریزی نداشتن به حساب خانومم به دلیل نداشتن اشتباه، الان اگه سجام رو بگیرن سودشون واریز میشه دیگه، اشاره کردید فکر میکنم.
پرداختی هایی که مربوط به سالهای گذشته هست و قبل هست توسط سازمان خصوصی موظف هستن عزیزان این واریزی ها رو انجام بدن. احتمالا توی حسابی که ایشون حالا اعلام نکرده بودن توی حساب نامشخصی بلوکه شده و به محض اینکه حساب ایشون توسط خود سازمان خصوصی در واقع شناسایی بشه به حساب ایشون کارسازی میشه. این بله. موضوع سودهای سالهای گذشته رو بهتره از سازمان خصوصی پیگیری بکنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای جواد فراهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قیمت خودرو امروز 206 تیپ 2 163 میلیون، تیپ 5 197 میلیون، پژو 207 اتوماتیک 298 میلیون، دنا 212 میلیون، سمند EF7 162 میلیون، پژو 207 دنده‌ای 228 میلیون و سمند TU5 143 میلیون تومان بوده. امروز در بازار تهران در خصوص عرضه دارا دوم صحبت کردیم. فکر میکنم دیگه نتیجه برای همه مشخص، موضوعیه که بسیاری از مسئولین کشور به ویژه نمایندگان مجلس هم بهش انتقاد داشتن. تلاش‌هایی صورت گرفته برای اینکه عرضه دارا دوم صورت بگیره، زمانی که اعلام کردن شهریور ماهه، اما خب بعضی‌ها میگن هنوز هم اخبار زد و نقیزه، باید منتظر باشیم تا ببینیم که چی میشه. در پایان بازار تهران امروز دوباره با هم صحبت‌های آقای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد رو می‌شنویم در خصوص عرضه دارا دوم.
خوشبختانه هماهنگی خوبی بین بنده و جناب آقای مانسنگنه وجود داشت، اما در مرحله مقدار در واقع به درازا کشید، چون ما مصاحبه هیئت واگذاری داشتیم در سالی که تا این تاریخ اگر معرفی نشه و تشکیل نشه میتونیم به صورت بلوکی سازمان خصوصی نسبت به عرضه بلوکی اقدام کرده. ولی با صحبتهایی که امروز من با جناب آقای مانسنگنه داشتم، هماهنگی‌هایی که به عمل اومده، قرار شد که انشالله در اولین فرصت نسبت به تأسیس صندوق اقدام بشه. و
در قرآن عزیز ما سوره اسراء آیه 34 نوشته شده به پیمانهای خود وفادار باشید زیرا از پیمانها سوال خواهد شد. خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
صحبت من در مورد یک ماجراییست به نام شبه علم، حوزه های معرفتی که خودشون رو شبیه علم میکنن و به شیوه علم در میارن، ولی واقعا در مجامع آکادمی که تولید معرفت علمی میشه هیچ جایی نداره.
دکتر امیر محمد گمینی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ علم دانشگاه تهران، موضوع سخنرانی شبه علم.
شما مثلا اگر به یک کتاب فروشی امروز در تهران مراجعه بکنید، مثلا تو بخشی که کتابای علمی قرار گرفته، چون این کتابهایی رو میبینید، مثلا ممکنه یک کتاب باشه مثلا شانس کوانتومی، بعد تلای خدایان، تاس اینشتین و گربه شرودینگر، بعد عرفان و فیزیک جدید، اختر فیزیک، بعد مثلا انسان و جهان فراآگاهی، بعد چیستی علم، بعد دانشنامه علایی، فیزیک و متافیزیک. و لای اینها شما نگاه میکنید مثلا مبانی فیزیک مکانیک کوانتوم، ماجرای شگفت‌انگیز شاغول ابن سینا، مثلا اینا کتاب‌هایی که توی یک بخش علم یک کتاب فروشی ممکنه باش روبرو بشید. یعنی مثلا یک کتاب ممکنه کتاب کاملا علمی باشه، یک کتاب کتابی است کاملا از جنس شبه علم، یه کتابی که اون وسط معلوم نیست باید بخونه. مثلا من در مورد اون کتاب شانس کوانتومی نمیدونم آیا واقعا مثلا داره به اون مبحث علمی دقیق در فیزیک کوانتوم داره اشاره میکنه یا نه، نمیدونم. یعنی شناختن کتابهایی که واقعا دارن بخشی از علم روز، آنچه که در دانشگاه‌های معتبر دنیا به عنوان نظریه‌های علمی مطرحه، حالا به زبان ساده دارن مطرح میکنن، آیا اینه؟ یا اینکه مثلا مثل این کتاب مثلا فرض بفرمایید طلای خدایان، یا مثلا این کتاب فیزیک و متافیزیک آقای فرشاد، اینا سراسر شبه علم که میخواد خودشو به شکل علم دراره، یعنی در واقع سلایق شخصی و دیدگاه‌های شخصی یه نویسنده است که در محک داوری دانشمندان رشته فیزیک ممکنه اصلا قرار نگرفته باشه. نتایج پژوهش‌های فیزیکدانان در ژورنال‌های علمی که داوری شده و بعد یک توافقی بین فیزیکدانان بر سرش حاصل آمده و حالا به زبان ساده داره برای عموم بیان میشه، این چیزیه که میتونه محتوای یک کتاب علمی به زبان ساده علم پابلیک ساینس باشه. ولی خیلی مواقع مطالبی که تو اینجور کتابا پیدا میکنیم، حالا اینجا کتاب عرابه خدایان نبود، من دوست داشتم باش، ولی خب طلای خدایان هم در واقع شماره دو کتاب عرابه خدایان فوندنیکنه. کتاب های طالبینی اینجا قرار نگرفته بود خوشبختانه، ولی خب تو بخش معمولا کتاب های طالبینی اتفاقا میره کنار کتاب های روانشناسی قرار میگیره و معمولا طالبینی اتفاقا جز حوزه هایی که در تمام کشورهای دنیا به خصوص آمریکا علاقمندان به شبه علم به ویژه طالبینی بسیار زیاد هستند. اصلا طالبینی یک صنعت بسیار سودآور، شرکت‌های مهمی هستند که خدمات طالبینی ارائه میدن. اتفاقا شاید تو کشور ما از این جهت یک نقطه مثبتی باشه که همچین چیزی خیلی اگرم وجود داشته باشه بسیار اندک و در حاشیه است. چرا طالبینی علمی نیست؟ میگن که یک روانشناسی یک بار در کلاسش با دانشجویان بهشون جدول طالبینی میده، از این جدولایی که توی مجله ها چاپ میکنن و توی اونها خصوصیات متولدین ماه‌های مختلف رو می‌نویسن، مثلا ماه حمل، ماه جوزا، کدوم ماه متولد شدی، مثلا اگه فروردین متولد شدی یعنی که متولد ماه مثلا حمل هستی، برج حمل به تو مربوط میشه. بعد این جدول‌ها رو که می‌خونن معمولا گزارشی که داده میشه، آدما وقتی می‌خونن گزارششون اینه که خیلی با ویژگی‌های من سازگار. یک روانشناسی هم این کارو کرد و همچین جدولی رو به دانشجویان سر کلاس داد و گفت نمره بدید که خانه ماه تولد شما چقدر واقعا در مورد شما صادق بود و نمراتی که دادن بیش از 70 یا 80 بود از 100. نمره‌ای که احساس میکردن که تا 80% محتوای این جدول با ویژگی‌های اونا سازگار. پس از این که جمع‌آوری شد و اینا، استاد گفتش که من این جدول رو کاملا به هم ریخته بودم اصلا به شما دادم و اصلا شما ماه تولد خودتو ندیدی و فکر کردی که با تو سازگاره. چرا این اتفاق میفته؟ محتوای این جدول ها معمولا از چه جنسیه؟ جنس حرف های کلی که در مورد همه کس تقریبا سازگاره، مثلا اینکه متولدین دیماه بسیار خوشقلب هستن ولی بقیه اونا رو درک نمی کنن. معمولا همه فکر میکنن که خوشقلبن و کسی اونا رو درک نمی کنن. یا اینکه مثلا نوشته میشه که خیلی صریح حرف میزنن. خیلی آدم ها فکر میکنم گاهی مواقع صراحت لازمه و سریع هم، یا به زودی سفری میرن، خیلی به سفر علاقه مندن، به هر حال آدم های زیادی پیدا میشن که دوست دارن سفر برن. معمولا محتوای اینها یه همچین مطالبیه که معمولا چون به مسائل روانی و خصوصی آدم ها مربوط میشه، اگر بین 10 موردی که اونجا نوشته یکیش هم درست باشه، آدم شدیداً جذب میشه و احساس میکنه که چه درونیات من رو تونسته این جدول مشخص بکنه و بگه. ولی واقعیت اینه که دانشمندانی که علم نجوم کار میکنن در دانشکده های اخترفیزیک و کیهانشناسی، به هیچ عنوان این حرف ها رو جزو نتایج پژوهش های خودشون نمیدونن. اصلا هیچ حوزه پژوهشی دانشگاهی آکادمیکی وجود نداره که طالبینی رو و تأثیر اجرام سماوی بر سرنوشت بشر رو تایید کرده باشه. پس چرا اینقدر در جامعه گسترش پیدا میکنه؟ شاید یه دلیلش همین باشه که این از جنس یکی اینه که از جنس مسائل خصوصی آدم هاست، روان با روان انسان سر و کار داره. دو، این همین کتاب هایی که اینجوری چاپ میشه و آدم وقتی یه کتابی رو میخره نمیدونه که این کتاب داره نتیجه دستاوردهای دانشمندان روز رو به زبان ساده معرفی میکنه یا اینکه نه، تخیلات یه شخصیه برای خودش که به این نتایجی رسیده و اونو کتاب کرده و داده یه انتشاراتی براش چاپ کرد. کتاب فروشی همچین ویژگی داره.
حکیمیه
دکتر امیر محمد گومینی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ علم دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی شبه علم.
ولی اینطوری هم نیست که هیچ پژوهشی در مورد صحت و سقم طالبینی انجام نشده باشه. در حدود سال 1955 یه روانشناس فرانسوی به نام گوکلن در سال 1955 2088 تا ورزشکار فرانسوی و بلژیکی رو اومد لحظه تولد اینها رو استخراج کرد و آسمان رو به 18 قسمت مساوی تقسیم کرد، 18 تا قاچ مساوی تقسیم کرد و بر اساس برنامه‌های نجومی محاسبه کرد که در لحظه تولد این ورزشکارا موقعیت هر کدوم از سیارات توی کدومی که از این 18 تا قاچ آسمان بوده، مثلا قاچ اول، قاچ دوم تا این آخر کجای آسمان قرار گرفته بوده هر کدوم از سیارات در لحظه تولد این 2088 ورزشکار بلژیکی و فرانسوی. برای سیاره مریخ به همچین نموداری رسید. طبق این نمودار چیزی که دیده میشه اینه که در خانه شماره 2 و در خانه شماره 7 تعداد تولد ورزشکار بیشتر بوده. یعنی وقتی که مریخ در خانه شماره 2 بوده در سالهای مختلف، روزهای سالهای مختلف، یا مریخ در خانه شماره 7 بوده، یعنی قاچ شماره 7 بوده از آسمان، ورزشکارای بیشتری متولد شدن. و گوکلن از این نتیجه گیری کرد که پس مریخ روی تولد ورزشکارا اثر داره. و بعد پژوهش‌های خودش رو ادامه داد و به این نتیجه رسید که مثلا مشتری روی تولد هنرمندان و بازیگران و اینها تأثیر داره، زحل روی مثلا دانشمندان و فلاسفه تأثیر داره و اینها رو به صورت مقاله هایی که کاملا فرم مقاله پژوهشی داره توی یه سری ژورنال هایی چاپ کرد، بیشتر توی ژورنال ساینتیفیک اکسپلوریشن چاپ کرده این مقالاتش رو، ورژن انگلیسی شو، یه سری ورژن فرانسوی هم داره مقالاتش. خیلی مقاله‌اش خیلی سر و صدا کرد، آدمای زیادی گفتن ببینید نهاش، پس میگفتید پژوهش علمی بکنید، اینا پژوهش علمی کردیم و نشون دادیم که سیارات روی وضعیت روی سرنوشت بشریت میتونن مؤثر باشن. یه سری آدمای دیگه هم که خب بسیار مشکوک بودن به این زمینه سعی کردن که ببینن که واقعا گوکلن چجوری نازمایش رو انجام داده. اونا هم سعی کردن یه سری ورزشکارای دیگه رو آوردن، یه گروه 3 نفره همچین کاری کرد، به نتیجه مشابه گوکلن نرسید. و بعد معلوم شد که بخش زیادی از داده هایی که گوکلن استفاده کرده حذف شده. از گوکلن پرسیدن که چرا این یه سری از ورزشکارا رو حذف کردی؟ اون پاسخ داد که من فقط ورزشکارای برجسته رو مد نظر قرار دادم، که معیار برجسته بودن ورزشکارا اصلا معلوم نبود که حالا در چه سالی چه جای جوایزی گرفته بوده. ولی خب این انتقادها هیچ وقت اون جامعه علاقمند به طالبینی و اونایی که از این طریق شروع کرده بودن به پول درآوردن، الان بعضی از این داده ها رو من اصلا از سایت های طالبینی پیدا کردم که اصلا میگن ما اساس طالبینیمو بر اساس پژوهش های گوکلن و شما کافیه که سال تولدتون رو ما بدید و البته هزینه لازم رو هم واریز بکنید، ما به شما میگیم که کدوم شغل برین تا توش موفق باشید، ورزشکار بشید بهتره یا دانشمند بشید یا هر چی، ما به شما میگیم اونجوری موفق تر خواهید بود. لحاظ علمی وقتی که ما نگاه میکنیم به پژوهش گوکلن، به نظر رو میاد که علاوه بر این که داده های گوکلن دستکاری شده است و بیطرفی لازم درش به کار نرفته، اگر واقعا بخوایم بپذیریم که موقعیت سیاره مریخ مثلا روی ورزشکار شدن بچه ها نوزاد ها واقعا اثری داره، باید بقیه ویژگی های پژوهش تجربی را هم دارا باشه. مثلا در علم موقعی که شما میخواید بگید که الف علت ب هست، باید تغییرات الف در ب دیده بشه. یعنی اگر الف شدید و قوی میشه، به همون نسبت ب هم شدید و قوی بشه تا معلوم بشه که الف واقعا علت ب هست. یعنی این اصلا علم از ریاضیات و کمی‌سازی و اندازه‌گیری استفاده میکنه، یکیش از انگیزه های مهمش همینه که بین علتهای بالقوه مختلف پیدا بکنه یک کدوم علت واقعا داره این معلول رو ایجاد میکنه. اگه واقعا ما بخوایم بپذیریم که مریخ روی تعداد متولدین ورزشکار مثلا تأثیر داره، خب باید اینطوری باشه که مریخ وقتی که طلوع میکنه هرچی میاد بالاتر تعداد متولدین ورزشکار هی بیشتر و بیشتر بشه تا وقتی که میرسه وسط آسمون بیشترین ورزشکارها متولد بشن، اگر واقعا اون داره اثر میگذاره. اگر هم یه عوامل جلوگیری میکنه از این، اون عوامل باید شناخته بشه. ولی خب هیچ کدوم از این در واقع ویژگی‌های آرمانی که لازم داریم رو این پژوهش گوکلن دارا نیست. معمولا علاقمندان به طالبینی رو میخوان به صورت علمی معرفی بکنن، یه استدلال دیگه هم دارن و اونم اینه که طالبینی بر اساس نظریه گرانش نیوتن معتبره. به چه صورت؟ میگن که همونطور که جزرومد، چطور جزرومد میتونه آب اقیانوس‌ها رو بالا پایین بکنه، ده ها متر میتونه بالا پایین بکنه، چطور روی مایعات بدن انسان تأثیری نداشته باشه؟ اگر این تأثیر روی مایعات بدن انسان هم بگذاره، میتونه خلق و خوی انسان و سرنوشت انسان رو تحت تأثیر قرار بده. مثلا جاذبه ماه بیشترین تأثیر رو در جزرومد داره. خب معلومه که اینجور استدلال‌ها خیلی مبتنی بر یک جون و کمسوادی دیگه، یعنی فیزیک اندکی بر اساس کتاب‌های علم برای همگان معمولاً خونده شده و بر اساس این یه استدلالی داره انجام میشه، در حالی که خب تو همون کتاب‌های علم برای همگان اگه دقت بکنه کسی که همچین استدلالی میکنه، گفته شده که جزرومد نتیجه صرفاً گرانش ماه نیست، بلکه تفاوت گرانش ماه در این ور کره زمین و اون طرف کره زمین، تفاوت این گرانشه که مهمه، تفاوت گرانش ماه رو سطح زمین، مرکز زمین و اون طرف کره زمین، این تفاوته که جزرومد رو ایجاد میکنه. به این معنا اگر یک انسانی قدش به اندازه قطر کره زمین باشه، آره ماه سرش رو بیشتر جذب میکنه، شکمش رو کمتر و پاهاش رو کمتر، و اون وقت ممکنه انسان ها هی کش بیان، هی کمتر کش بیان، کش بیان دوباره کم بشه، مثلا یه همچین چیز. این در واقع جزرومده. دو، گرانش ماه، میدونیم که گرانش روی به جرم اجسام بستگی داره، جرم بدن انسان بسیار بسیار اندکه و اون اصلا هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. میبینیم که از جهات مختلف بسیار بسیار سسته این حرف.
شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
سهم باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و عسل و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران، موج همدهی.